بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على اعدائهم اجمعین. در آخر این بحث شیخ اعظم انصاری می‌فرماید دو مطلب هم باید به مطالب قبل ملحق کنیم. مطلب اول این که فضولی که مال کسی می‌فروشه یا طرف کسی می‌خره فضولیان فرقی نمی‌کنه که اون مال عین باشه یا دین باشه. این ما به اون مال میگیم که مطابق اشاره حسی است، در خارج وجود پیدا کرده، مال متشخص لم یوجد وجود داره در خارج، که با اشاره حسی میشه گفت که این کتاب، این فرش، این میشه عین خارجی. اما گاهی از اوقات مال کلیه در ذمه است، کلیه. ما فرق بین کلی و جزئی می دانیم. المفهوم ان امتنع فرض صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. هر مفهومی که قابل صدق بر کثیرین کلیه، اگر قابل صدق بر کثیرین نباشه میشه جزئی. خب عین خارجی جزئیه، وجود پیدا کرده در خارج، اما کلی، سمن باشه مسمن باشه، اینجا کلی سمن باشه یا مسمن باشه چهار صورت تصور میشه. یا سمن و مسمن هر دو کلی هن، یا سمن و مسمن هر دو جزئی هن، یا مبی کلی است ولی سمن جزئی است، یا سمن کلی است مبی جزئی، چهار جور تصور میشه. بنابراین همانطوری که به این فضولی در اونجا که عین خارجی باشه مبی قرار بگیره یا سمن قرار بگیره صحیح فضولیست و محتاج به اون ادله که دالده بر صحت فضولی، همچنان که عین خارجی فضولیان سمن یا مسمن مشمول ادله هست، اگر در ذمه باشه مینه، چون ملاک مالیته. همانطوری که عین خارجی مالیت داره، گاهی سمن گاهی مسمن قرار بگیره، اون چیزی هم که در ذمه شخص اونم مالیت داره. منطور در نظر اهل عرف فرق میکنه که در ذمه چه کسی باشه. بعضی هستن که خیلی اعتبار دارن، حق و حسابشان خیلی درسته، در ذمه اونها باشه، اهل عرف اون رو مالیت بیشتر براش قائلن، اهمیت بیشتر میدن. بعضی اصلا نخیر در ذمهشان مالی باشه، از لحاظ ادای مال و حق مسامحه اینا دارن. علی ای حال ما فی ذمه الغیر مالیتش به اینه که در ذمه چه کسی باشه، در ذمه غیر. اما خب حالا تصورن همون چهار جوره. یه وقت این است که فضولی دینی داره زید در ذمه امر. حالا این دین از کجا به وجود میاد؟ راههایی به وجود آمدن دین فراوانه. یکی از اونها اینه که سلف، مثلا در سلف کسی که الان پول میده و چیز را به عنوان سلف میخره، اون مبی دینه، در اجل خودش در مدت خودش رو ادا میشه. اگر کسی به عنوان سلف چیزی از کسی طلب داره، اون مبی همیشه کلیه در ذمه اون بایع سلفی. هر وقتی که تحقق پیدا کرد زمانش وقت ادا میشه. حالا یه وقت ممکنه که از راه دیگه هم خیلی به وجود میاد، کسی مال کسی طلب کرده، خب ضامن در ذمه از ادا کلاسه، در ذمه خیلی سا به ذمه میاد، خب معلومه دیگه. حالا یه وقت هم سمن و هم مسلمان هر دو در ذمه هستن، یه وقت خیلی هر دو عین خارجی هستن، بیبقی نسینه خیلی مسمن در ذمه است و کلی و سمن این خارج حاضر کتاب حاضر دینار حاضر درهم راسته هرچی که با اشاره حسیه بشه به اون اشاره کنیم این جزئی خارجی و هر چیزی که قابل صدق علا کسیرینه این خوب معلومه کلیه تصوران خوب معلوم است به این که چهار جور تصور داره ولی فرقی نمیکنه عبارت شیخ شامل همه اقسام میشه باز یک نکته دیگه اینه که بعض وقتا در وی فضولی چیزی که قبلا دین است اون دین را میفروشه فضولیان یه بقیه نگه نخیه دین نیست در همین بی دین میشه میگه این کتاب رو میفروشم به 50 تومن این قبلا دین نبوده اما الان 50 تومن دینه چون 50 تومن قابل صلاح کسی نینه اما این کتاب میفروشم به 50 تومن فضولیان به شما اطرف فلان کس خب اینجا در همین معامله سمن شد کلی فزمه گه ها میگه خیلی این پول من میدم به شما و یک کتاب فلان میخرم برای فلانی مثلا اینجا پول الان میده سمن الان جزیه ولی اون مسمن اون کتاب است کتابم چاپ میشه قابل استقلال کثیرین کارخانه چاپخانه مثلا یا گندم فلان الان یه حالا این است که گاهی در همین بی مسمن کلیست و پزمه است ولی سمن این پوله گاهی در همین بی سمن نخیر این جزئیه ولی مسمن از کلیه در همین بی مسمن جزئیه این کتاب ولی سمن کلیه در ذمه است فرق نمی کنه بحث در این است بین که ادله داله بر صحت بی فضولی چنان که شامل است اونجا که سمن یا مسمن یا هر دوشان جزئی خارجی باشن همین ادله شامل اونجا هست که هر دوشان کلی باشن یا این کلی یا اون جزئی یا اون کلی این جزئی فرق نمیکنه در اهل بر اهل عرف همین طور دیگه میان معاملات که قرار میگیره مالیات گاه معاملات گاهی از اوقات بر جزئیات و امر حاضر کتاب و حاضر دینار و حاضر درهم و حاضر سو اینا جزئیات گاهی نخیر کتاب کلی درهم کلی دینار کلی فرش کلی همسی دیگه بر فرق نمیکنه مشمول عدل است بس لا فرق در صحت بیع فضولی صحت تأخلی محل بحث ماست فرقی نیست بین این که این باشه اون چه مورد بیع فضولیه یا دین باشه این یه مطلب چند تا مطلب رایشان میگن مطلب دوم این است که خب در جزئی خارجی چون در خارج محقق و قابل اشاره حسیه است و این جزئی معلومه اما تعیین کلی به چیه؟ بله کلی قابل صدق کسیری دیگه تعیینش بیدی که در ذمه چه کسی باشه تعیین منفی ذمته معین و مشخص کنن که این مال در ذمه چه کسی هست تعیینش بینه تعیین ماف ذمه به این که منف ذمه که باشه کسی که مال در ذمهش باشه تعیینش اینه غیر از این راهی نداره اینم در راه تعیینش باید این راهی شد خب حالا وقتی این مطلب دوم بود که راهی تعیینشه امام رحمت الله علیه و کسان دیگه مطلب در اینجا زیاده ولی مطلب همینی که عرض بکنم که بالاخره اون چیزی که کلیه تا معین نشه در ذمه چه کسی هست مالیت پیدا نمیکنه مالیتش به اینه که معین کنن در ذمه چه کسی هست تا مالیت پیدا کنه به هم خب مبادله مال به مال مالیتش دیگه بعد از ملکیت معتبر نیست در بی گاهی چیزایی که میپروشن که اصلا من که کسی نمیسته وقف و اینطور چیزا ما قبلا هم گفتیم ملکیت ملکی چی کسی معین باشن اما باید مالیت داشت مالیت یعنی ما یبذل به ازاح المال چیزی که در مقابل اون اهل عرف مال بذل میکنه این مالیت داره خب در اینجا هم مالیت ما فی ذمه به تعیین منفی ذمته به تعیین کسی در ذمه چه کسی هست اینم دومه خب مبادله گاهی نقد نیست، مبادله گاهی نقد نیست که. بعد اگر عین خارجی باشه خب عین خارجیه، اما اگر عین خارجی نیست این کلی در ذمه است دیگه، الان که موجود نیست، اینو باید کلی برن بعدن وصول کنن. خب اکی وصول کنن؟ باید در ذمه کی کسی هست معین بشه در ذمه چه کسی هست تا برن از او وصول کنن. بعد دیگه بنابراین تعیین ما فی ذمه به تعیین من فی ذمته، کسی است که این مال در ذمه اوست. تا ما معین نکنیم که مال در ذمه چه کسی است، این معین نمیشه دیگه. این کلی فرزندی کلی، چون کلی هست از این جهت باید معین کنیم در ضمن چه فردی محقق خواهد شد. کلی طبیعیه دیگه. باید نشیده معامله میکنه فضولی دیگه. فضولی آمده میخوام معامله کنه، در معامله شرایط عوضین، شرایط متعاقدین، در شرایط عوضین آن است به این که باید عوضین معین بکنن، میخوان معین کنن دیگه. فضولی حالا میخواد، فضولی میخواد 10 من گندم در ذمه شما را بفروشه در بازار به زید. خب در ذمه شما را باید بفروشه. اگر بیه 10 من گندم یا در ذمه خودم باید بگم یا در ذمه زید. آیا اسمش کافیه؟ اون بحث دیگه است. اون بحثی که در تعیین چیزی در تعیین باید طوری باشه مشخص باشه که به مورد نزاع و قرار و خطر بعدا قرار نگیره دیگه. خب معلومه دیگه، در تعیین باید طوری تعیین بکنن که بعدا قراری، خطری، جهلی، مرافعی به وجود نیاد. بنابراین اینم برای ما روشن شد به این که تعیین در اون جزئی خارجی معلومه، معینه دیگه، مشخصه و قابل اشاره حسی خازل کتاب با حاضر دیناره نبر. اما در اونجا کلی باشه باید ما معین کنیم در ذمه چه کسیست تا اون وقت. و فضولی، فضولی دلار است، واسطه است. بگه 50 من گندم در ذمه زید را، در ذمه عمرو را که میدونه که این اجناس چه کسانی دارن، فروختم به شما به این پول، یا اونم ممکنه کلیه باشه به 50 تومان که هر دو کلیان، هم اون جنس کلیه که این داری میپروشه، هم اون ثمنی که اون باید بده، اونم کلیست که بعدن چه وقت وصول بشه. خب معلومه دیگه. خب اینم تعیین. اما منطقه شیخ مطلبی هم میکنن دقت به اون لازم میکنن. تعیین را میگن دو راه داریم برای تعیین، این محور قرار داده بعدم برای بحث. یک راه تعیین عبارت است و تعبیر است و لفظه، میگه بیت و کرن من تعامن فی ذمت زیدن به کذا و سلد، که یک کره از تعام که کلیست این را میفروشه به اون پول. خب اینجا خب معلوم است که اون مبی کر از تعام است در ذمه زید و اینا، که به لفظ هم میاره به عبارت هم میاره. اما یه مطلب که دقت کنید، گاهی از اوقات است که فضولی بیفروشه یا میخره از طرف غیر دیگه، فضولی دیگه، اما اون اس نمیبره، معین نمیکنه، قصدش اینه، العبود تابعت من القصود، قصدش اینه که این کرن من تعاب را اطراف زید داره میپروشه، ولی اسم زید نمیبره، میگه بیت و کرن من تعامن به فلان مبلغ. اما در نیتش یه نیست که اطراف خودش نمیخواد بپروشه، در نیتش قصد کرده زید را. خب معامله واقع شد، پس این پولم گرفت، پولم گرفت که به اون تعام تحویل بده. بعدن خب این فرضن است که این مال زید را فروخت، یعنی مال شخص دیگر را فروخته دیگه، در قصد خودش میره سراغ اون، میگه آقا من در قصد و نیت خودم عقدی واقع ساختم، 50 کره از تمام طرفش گفتم به این پول، گفت قبول دارم. میگه قبول دارم، این بیع فضولی که فضول در نیت خودش اون را قصد کرده بود، این خوب اجازه داد و نافذ میشه. تمام ای گفت من قبول ندارم، با اینکه این قصد کرده اون را و این گفت من قبول ندارم چطور میشه؟ ای قبول ندارم خب باید باطل بشه دیگه، قبول دیگه، رد کردیه اجازهش تنفیذ ردش هم خب ابطال دیگه. خب اینم باز معلوم، تا اینجا شما باز معلومه اگر قصد کرد کسی دیگر را خود برای به لفظ نیاورده باشه، بعدم مسراغ اون شخص قبول کرد، خیلی خوب تمام شد، قبول کرد اگر اون تحویل دادنش گندم پولش هم گرفتی یا بعدم میگرد. اگر قبول نکرد رد کرده. اما اگر گاهی درگیری به وجود میاد چون نیاورده به لفظ، یعنی گفته 50 کره از تمام فروختم به این پول، نیتش این بوده که این فضولی مال زید داره میفروشه، اما به لفظ نیاورده، بعد از اینکه اینطور گفته، حالا اون شخص مشتری آمده برای تحویل گرفتن گندمی که این فروخته دیگه فضولی فروخته، آمده سراغی این، رفته آمده سراغ این میگه به این که من این را از طرف زید فروختم نه از طرف خودم، از طرف زید خودم گندم ندارم، یا گندم ترقی کرده خودش نمیخوام اصلا بده، اون که فروخته میخواه بده. خلاصه اگه من در موقع اجرای عقد قصدم زید بود، میگه نخیر شما اسم زید نبردی، باید خودت بدی. یک چنین درگیری به وجود آمده بین مشتری و این فضولی که مشتری میگه که شما اسم کسی نبردی، خودت فرض کنید ترقی هم کرده خودت باید رو بدی. و اون میگه نخیر من قصد کرده بودم امر را، زید را، اونم حاضر نیست اینا. بله خب حالا درگیری بین به وجود آمده، اینه چه باید کرد؟ اینجا شیخ انصاری مسئله را برده به مسئله باب قضا، چون بیعی است و واقع شده است و اصل در بیع هم لزوم است و تحقیق پیدا کرده و حالا یه درگیری به وجود آمده، مشتری آمده میگه به اینکه این خودت فروختی باید بدی، این میگه مقصود من زید بود، زیدم مسافرتی یا قبول نداری یا نیست اینا، یه همچه درگیری به وجود آمده. خب اینجا چه باید کرد؟ اونجا که به عبارت گفته بود بیت و کران من قبل زیدن من جانب زیدن، بحثی نبود چون تصریح کرده بود، اما اینجا این چین عبارت نیورد فقط در نیت گرفته، این حالا چه باید کرد؟ این روی موازن قضا چی میفرمه؟ چی میگه؟ بله بیان اسم عشری میخواد کلام ما در جایش که فضولی قصد کرده که از طرف زید میفروشم، دلالی ماست است در بازار اطراف اشخاص، اطراف اشخاص فضولیان میفروشه، بعد میره سراغ صاحب اموال. اینجا همش از قصد کرده که این کره از تام را از مال زید داره میپروشه، قصدش این بوده و پولم البته نه معلوم است که از ملک هر کسی معوض مره بیرون عوض هم به او برگرده، پولم باید به اون برگرده. بعد از معامله خب حالا اینجا این شخص درگیری به وجود آمده که حالا اون شخصی که این قصد کرده یا نیست و یا غایب است و یا اجازه نمیده، اما اون خریدار میگه تو خودت اسم کسی نبردی، 50 من گندم به من فروختی به این قیمت، این هم قیمتش بده تحویل بده. این میگه من موقع عقد العقود تاباتم دل قصود، من با شما عقدی نبستم، من از نظرم اون شخص زید بود، زیدم که الان نیست رو صبر کنیم یا بیاد یا مرده. حالا این تماشا دار خب الان ما داریم کلام شیخ اعظم انصاری نقل میکنیم که شیخ چه میگه؟ قصد، بله قصد کرده اون را و از طرف او فروخته. حالا این شخص خریدار آمده بگه نخیر تو خودت فروخته باید بدی، از طرف او اجازه نمیده یا غایبه یا مرده، دعوا درگیر شده به وجود آمده بین مشتری و فضول. مشتری میگه من تو خودت فروخته باید بدی، این میگه نخیر من قصد کرده بودم زید را، نیست یا قبول نداره یا مرده. این دعوا درگیر شده، این دعوا رو بردن پیش حاکم. ولی من کلام شیخ دارم میگم، بردن دعوا را پیش حاکم، حاکم شهر. خب دعوا اینه که مشتری میگه من از شما به من فروختی، به این لازمم هست و باید تحویل بدی 50 من گندمه. اما اون شخص با یه فضولی میگه از طرف خودم نفروختم، قصد من عقود تابع قصوده، قصد من زید بود، زیدم مرده، یا زید امضا نمیکنه یا زید قایبه. این دعواسی میگه نه خیلی به شما فروختی، از شما میخوام الان باید بدی. رفتم پیش حاکم شهر، بذار من کلام شیخ تمام کنم بعدا جان من دیگه من. خب رفتن پیش حاکم شهر، رفتن پیش حاکم شهر. حاکم شهر چی میگه؟ حاکم شهر میگه خیلی خب، ما طبق موازین قضا و حکومت بکنیم دیگه. موازین قضا چیه؟ به این نظائر زیاد داره. از این جهت شیخ اعظم انصاری که عنایت داشته به این که مسائل همه جانبه بگه، به کلمات فقها نظر داره، اینجا کلمات اشاره به شرایع هست و قواعد هست و چندین کتاب. بله خب اونه. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا نظائر شده که در باب وکیل، یک نفر وکیل بود، رفت این فرش فروخ به یک نفر. بعد از اینکه اون شخص هم خب معامله کردن، این بعدن آمد گفت به این که به اون موکل گفت از طرف شما فروختم. موکل گفت نه خیلی من فرش رو نمیفروشم. باز همین درگیری به وجود میاد بین اون مشتری و این وکیل. بله. یا در باب مضاربه، عامل از مضاربه میگه که این متاع را من از اون سرمایه خریدم که از سرمایه اصلی مال اون مالکه، من خب دوندگی میکنم میخرم میفروشم. میگه من اینی از باب مضاربه، میگه نه خیر از باب مضاربه مال خودته من فروش. مثلا این چند جا متمشی میشه در باب مضاربه، در باب وکیل، در مانرفه، در باب فضولی آمده. وقت این موازین قضا چه؟ این بردن روی موازین قضا. در موازین قضا باید مدعی و منکر اول تشخیص بدیم تا وظیفه را معین کنیم. مدعی چه کسی است؟ مدعی میگن من لو ترکه ترک. مدعی به کسی بگه که اگر بری دنبال کسی که با این کار نداره. من ترکه ترک مدعیه، کسی اگر اون با کسی کار نداره کسی هم با کار نداره. منکر چه کسی؟ منکر کسی قولش خلاف ظاهر باشه. این یک از معیار است. اگر لفظی ظهور داره، کار ظهور داره، یا قولش مطابق اصل باشه، استصحاب عدم و امثال اونا باشه، اینم منکره. حالا اینجا مشتری، اینجا منکره، منکر حساب میشه روی این وقتی. و این شخصی که با یه فضولی میشه مدعی، برای اینکه این میگه به این که من این را از مال زید فروختم نه مال خودم. اون میگه نه خیر، مال خودت فروخته است، خودت فروختی. ظاهر حال چیه؟ ظاهر اینه که مال خودش باشه، چون اسم نبرده. در اون اولی قسم اول اسم برده بود که بیت و کرن من تام فی ذمت فلان. اونجا خب معلوم بود، معلوم بود که مال غیره. اما اینجا چون اسم فقط نیت کرده دیگه، فقط در قلبش گفته که مال زیدی میفروشم، اما ظاهر حال چه؟ ظاهر معامله نه، در مال خودش میفروشه. ظاهر معامله اینه. قول اون منکر یعنی مشتری هم مطابق ظاهره. مشتری میگه تو فروختی من، باید خودت بدی من. چون قول مشتری مطابق ظاهره میشه منکر. منکرم قسم میخوره میفته گردن همه با یه فضولی. خب بنابراین این دوتا را شیخ میگه با هم فرق دارن. اگر اونجا که معین کرده و تصریح کرده و گفته به این که این فرش را یا اون مثلا تام را از طرف کی میفروشم، خروب دیدی اونجا هستی نداریم، اونم رفتیم سراغش، اجازه داد، نافذ، رد کرد، باطل، تام شده را. اما در این دومی که فقط در نیت گرفته و نگفته که از طرف کی میفروشم، ظاهر چیه؟ ظاهر آن است که طرف خودش باید باشه. اونم چسبیده به این که تو فروختی و من باید بدی گندم و تحویل بدی. خب اینجا مطابق موازین مدعی و منکر این است که این شخص مشتری میشه چی؟ میشه منکر، برای قولش مطابق ظاهره. هر که قولش مطابق ظاهره شده منکر. خب اون قسم میخوره. قسم میخوره به این که این رو اطراف خودت فروخته ای. بله، منتها چیزی که هست که باز یک نکته دقت کنید به اون چه ما شیخ میگه باید دقت کنید. شیخ میفرمان میگه که اون قسمش باید به این شکل باشه. بعضی هست که لا یعلم الا من قبله، نیت از اون چیزاست که لا یعلم الا من قبل اون شخص ناوی که نیت میکنه. این میگه من قلبم، من نیت کردم اطرافی که بشه اطراف زید بفروشم، اما این امر قلبیه دیگه. اونم که به قلبی نمیتونه قسم بخوره، چون میگه قلب یه چیزی کسی خبر نداره در قلب شماست، باید به نفی علم قسم بخوره. یعنی من علم ندارم که این از طرف غیر فروختی، به همین کافیه. در باب بی اگر شما به طرف غیر بود باید من گفته باشی، چون نگفتی از طرفی که میفروشی من قسم بخورم که علم ندارم که از طرف غیره، پس از طرف خودت فروختی. بس یک قسم بخورم کلام شیخ داره میگیم، دقت کنید. مشتری منکر، ولی مشتری منکری چون قولش متفاوت ظاهره. نه ما معیارا رو ولی خاطر همین گفتم، ما معیارا رو بگیم که میجان رسه دیگه. معیار در مدعی و منکر آن است، هر کی قولش به طابق ظاهره به اون میگن منکر، هر کی قولش به طابق اصلی به اون میگن منکر. اینطوری اینجا چون شیخ اینطور میخواد، چون قوله این شخص مشتری مطابق ظاهره، اون خودش فروخته، اسم کسی نبرده. اگر اسم کسی برد مثل شق اول که بحث نداشتیم، اما چون اسم کسی نبرده، شما اگر چیزی بفروشی اسم کسی نبرده، ظاهر حالا نست که فروشنده شماست. بنابراین چون شما اسم کسی نبردی، ولو حالا میگه نیت من، ما نیت من کار ندارم، من ظاهر حالا نگاه میکنم، عرف به ظاهر حالا نگاه میکنه. چون در ظاهر شما فروختید پس فروشنده شما هستید، باید 50 من گندم رو بدید من. خب رفتم پیش قاضی، قاضی گفت که مطابق چون قول مشتری مطابق ظاهر قسم بخوره، این قسم بخوره. اما قسم که میخواه بخوره نمیخواه قسم بخوره که شما نیت نکردی، چون نیت امر قلبیه، امر قلبی لا یعلم الا من قبله. به چی قسم بخوره؟ همیشه همینطور دار به قضا قسم بخوره به این که علم ندارم به این. اگر شما چیز بود باید میگفتی دیگه، باب معامله بود دیگه، همین کافیه. همین قسم میخوره به نفی علم. این در باب صلح هم هست، در باب وکالت، در باب مضاربه. قسم میخوره به این که چون من علم ندارم به این، یکفی هازا به این که قاضی حکم کنه به این که این مشتری باید بده، مشتری باید 50 رو بده. خب حالا باز شیخ بحث برد اینجا، تا حالا بینیم بعدن بحث برد. شیخ بحث برد اینجا، حالا اگر مشتری آمد و این 50 به اون دادیم به اون مشتری 50، آیا این حکم ظاهریه یا واقعی؟ واقعا اون 50 را مالکه یا ظاهرا مالکه؟ بله، آقای اسناشری باید شب این مطالعه را میکرد، حالا داره مطالعه میکنه. خلاصه اینه که بله، این جایی از جاهایی که باز حرف زیاد است در اینجا، تونه مشور را خواهش مطلب اینه که اینجا این واقعی است یا ظاهری. با حکم واقعی ظاهری هم میدانیم، حکم واقعی به اون میگم به این که من لدن الله تعالی از جانب خداوند معین شده. این دیگه مرهون علم و جهل و ظن و شک اینا نیست، هر چیزی که روی موضوع خودش ثابت شده بدون دخالت علم و ظن و شک اشخاص اون واقعیه، مثل عقیم و صلاح اصل وجود نما. اما خیلی هر حکمی که روی شک و ظن و اینطور ثابت حکم ظاهریه، حالا آیا این 50 گندم که مشتری بر از قسم خوردن 50 گندم را که از اون بایه میگیره از بایه فضولی، آیا این واقعا مالوز یا ظاهران مالوز؟ اینجا اختلاف علا قولین. شیخ انصاری هر قول نقل میکنه انشالله برای فردا، انشالله.